مثل
مهمی که در بازی‌های رایانه‌ای باید مطرح بشه از سمخ تعاملات در این بازی‌ها، خب تعاملات مالیش هست. در تعاملات مالی هم یکی از مباحث بسیار مهم بحث قمار و میسر و به صورت عام مکاسب محرمه هست. بحث قمار در بازی‌های رایانه‌ای یک قسمتش خیلی مسلم هیچ مترتب بر اون مالیت حالا امتیازها و اینها نداره، یه بخشش کاملا معلومه که بازی بر روی یک تحصیل یک مالی هست، مال حالا عرفی رد و بدل میشه، از این جهت مترتب نیست بر اون بحث، ولی در بعضی از اقسامش قطعا مترتبه. من خوف این رو دارم که بحث های مقدماتی ما هی زیادی طول بکشه، یه مقداری اون کارایی این بحثمون هی کم رنگ بشه و الا فرمایش شما متینه که ما قبلا هم گفته بودیم که بحث هایی هست که حالت مبادی بحث های فقهی بازی های رایانه میشه، یکیش هم همین هست که مالیت حالا اون به صورت کلی مالیت در بازی های رایانه ای چه چیزهایی مالیت دارن چه چیزهایی ندارند و اینها. ولی انشالله این بحث که مطرح کردم معلوم میشه که کجاها در واقع نیاز داره که اصلا بحث مالیت اثبات بشه، کجاها لازم نیست اثبات بشه، یعنی ثابته، یا اصلا کجاها چه بسا هیچ بحث مالیتش مهم نیست. شاید در تعریف قمار به اینجا رسیدیم که اصلا مالیت مهم نیست، از این جهت بحثمون مترتب نیست بر اون بحث به صورت همه مواردش. اگرم مترتب باشه در بعضی از موارد، تازه اونم طبق بعضی از مبانی، انشاءالله خواهیم گفت که در بحث قمار اصلا چه بسا حرف از مال نباشه، حرف از شی باشه، ربطی به اینکه مالیتی در کار باشه نیست. خلاصه یکی از بحث‌های مهم بحث قمار شناسی بگیم، موضوع شناسی قمار در بازی‌های رایانه‌ای هست، چون سؤال‌هایی هم که در این زمینه هست به اندازه زیاد هست که انسان احساس می‌کنه اغلب مردم گویا هیچ دغدغه‌ای نسبت به حکم بازی‌های رایانه‌ای غیر از قمار ندارند، فقط فکر اینن که آقا قمار هست یا نه. و حال اینکه شما خب متوجه شدید و بعدها بیشتر با اینها سر و کار خواهید داشت که فقط بحث قمار نیست، امور دیگه ای هست، اونا هم کم نیستن، اگه نگیم بیشتر از بحث قمار واقعا مورد نظر هست، مورد ابتلا هست در بحث بازی های رایانه‌ای. اگر ما بخواهیم موضوع شناسی قمار را در بازی‌های رایانه‌ای بررسی کنیم، لازم هست که هم خود قمار شناسایی بشه، مفهومش و موضوعش مشخص بشه، یعنی چه، معنای عرفی و لغوی اون معلوم بشه و معلوم بشه که آیا قمار یک اصطلاح شرعی هم هست. مگر اینها که معلوم شد، در مرتبه دوم اقسام بازی های قماری، اقسام قمار و اقسام مسائلی که در بحث قمار مطرح میشه رو باید مشخص کنیم. و نیز به یک نکته هم توجه میدیم که اونم میتونیم به عنوان یک امر سومی در نظر بگیریم، که مورد بحث و موضوع بحث در قمار چیه، اونم باید مشخص بشه. آیا حکم تکلیفیه فقط یا نه شامل حکم وضعی هم میشود. در مطلب چهارم هم باز باید مشخص کنیم که ما در بحث قمار موضوع حکممون چیه، حالا چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، موضوع چیه. آیا موضوع صرف بازی کردن با آلات قمار هست، یا موضوع نگهداری و تولید و اینها، یا موضوع معامله کردن با آلات قمار و اینها هست، کدامش هست، و یا اعم از همه اینها هست. که ما تا به حالا هم روشن شده وقتی وارد موضوعات این چنینی میشیم، نظرمون این هست که تولید و توزیع و مصرف اون مورد نظر باشه از جهت حکم تکلیفی و وضعی.
این مسئله مستقله یا چه قمار هست، یعنی قمار یه موقع بعد آلات قمار، بیع آلات قمار، یه مسئله مستقل مطرح میشه و از توابعش هست.
نه اصلا در بحث قمار، در موضوع قمار که تو مکاسب محرمه مطرحه و ما هم الان میخواییم مطرح کنیم، سوال اینه که شما چی قمار رو میخواید بحث کنید، حکم خود قمار رو یعنی چی، بازی کردن با قمار منظورتونه، یا ساختن آلات قمار هست، یا معامله کردن با این هست، و اینا بازی، معامله، ساختن، کدومش یا همشون. یعنی وقتی ما میگیم آقا میخواییم راجع به قمار بحث کنیم، یه چی قمار رو میخوای بحث کنی از جهت فقهی، جواب میدیم، میگیم آقا هم بازی کردن با آلات قمار، هم ساختن آلات قمار، هم خرید و فروش آلات قمار، هم این، اینا بالاخره همشون بحث میشه. بعد از هیچ حکمش هم که گفتیم، وضعی و تکلیفیش، خب معلومه حکم وضعیش در مورد معاملات مطرح میشه دیگه. این و تا به حالا هم به عنوان یک بحث مقدمی وارد بحث بخوایم بشیم، تا به حالا شما متوجه شدید که بحث موضوع شناسی قمار چه مقدار در بحث تعاملات مالی جای کار و جای بحث داره. تا به حالا متوجه شدید که تعاملات مالی در گونه های مختلفی شبهه قمار رو داره، تعاملات مالی در بازی های رایانه ای ها شبهه قمار رو داره، که گاهی واقعا شناخت این که این از نوع قمار هست مشکل. بله در بعضی از جهان خیلی روشنه، اگه نگیم در اغلب موارد مشکله، واقعش در لااقل در کم موارد نیستن، میتونیم اینجور بگیم موارد زیادی هستن که مشکل هست شناسایی این که این قمار هست، خصوصا با اختلافی که انشاءالله خواهیم دید در بحث قمار هست، در بحث شناخت موضوع قمارها، نه حکم قمار. از این جهت اهمیت بحث روشن‌تر میشه که موضوع شناسی قمار اینجا اهمیتش بیشتر است از حکم شناسی قمار، چون حکمش تقریبا روشنه، نه تقریبا، تحقیقا روشنه و هیچ اختلافی در اون نیست. تمام اختلاف ها بر سر این است که آیا این موارد قمار حساب میشن یا نمیشن. از این جهت واقعا بحث موضوع شناسی رو ما اینجا داریم، ولی شما میدانید شناخت موضوع قمار بریده از ادله قمار و معنای قمار اینها نیست. تو ادله قمار ما باید بریم ببینیم که ادله قمار چه مواردی را و چه مصادیقی را تحریم کرده تا بتوانیم از اون موارد و مصادیق حکم بازی‌های رایانه‌ای را هم به دست بیاریم. بر این اساس عرض می‌کنیم که قمار ابتدا باید بحث لغویش رو داشته باشیم، بشناسیم که قمار چیه و بعد اون موقع بریم سراغ صورش. بررسی کنید شما عزیزان، ببینید قمار در لغت به چه معانی اومده. قمار در لغت معانی گاهی وسیع و گاهی مزیقی برای اون ذکر شده، گاهی به صورت کلی گفته شده، مثلا مغالبه و بر همدیگر پیروز شدن را گفتند، گاهی گفتند مغالبه‌ای که بر روی تحصیل مالی باشه، بر روی تحصیل چیزی، بر روی تحصیل چیزی باشه. گاهی تعبیر کردن در نوع سومش، ببینید تعابیر فرق میکنه با هم دیگه، گاهی گفتن بازی کردن، نگفتن مغالبه، گفتن بازی کردن بر روی تحصیل چیزی، به این صورت که هر کسی غلبه کرد اون چیز برای او باشه. گاهی یه مقداری از این هم مزیق‌تر گفتن، دقیق‌تر گفتن، گفتن بازی با چیزهایی که برای غلبه کردن یک طرف بر طرف دیگر قرار داده شده، تا فردی که غالب هست چیزی را از مغلوب بگیرد. ببینید اینا نکته داره، شخص ثالث رو دخیل نکرده. ببینید میگه بازی کردن، زیر هر کدوم خط بکشید، بازی کردن، اولا بازی کردن باید باشه با یک سری چیزهایی که، با ابزاری که برای غلبه کردن بر هم دیگر به منظور به دست آوردن چیزی از مغلوب ساخته شده یا قرار داده شده. ببینید بازی کردن با ابزاری که برای غلبه کردن بر طرف مقابل به منظور به دست آوردن چیزی از طرف مغلوب قرار داده شده. این میشه یک تعریف تقریبا میشه گفت که با قیود بیشتریه. میبینید قیودش را باید توش اللعب باشه، ابزار قرار داده شده برای این لعب باشه، غلبه توش باشه، این که این شیئی باشد که انسان رو به دست بیاره، چهار و پنج، این شی از ناحیه مغلوب به دست غالب برسه، از ناحیه یکی از دو طرف. پنج تا قید توش خوابیده. در لغات اگه نگاه بکنید اینطوری هست، مختلف هست معانیشون، و ما بارها عرض کردیم در بحث‌های لغویمون که اگه یه جای دیدیم واقعا اینجور اختلاف لغوی صورت گرفت، یک، اختلاف در لغت باشه، دو، اون لغت موضوع حکم باشد در روایات، در این گونه موارد با این دو تا شرط ها، لغتی عنوانی موضوع حکم باشد در ادله ما و اون لغت هم در منابع لغوی دارای معنای مختلفی باشه. منظورمون از معنای مختلف این است که معنای ذکر شده از جهت اطلاق و تقیید با هم فرق داشته باشه، نه از جهت ماهیت، اون که جای خودش. خب در این گونه موارد بارها گفتیم چی؟ گفتیم باید به قدر متيقن اکتفا کنیم، باید بریم و اونی که قیود بیشتری دارد رو بگیریم به عنوان قدر متيقن، مابقی میماند، در حالت شک میماند. اگر قرائن و شواهدی از لغت پیدا کردیم بر توسعه معنا به اندازه‌ای که اطمینان آور باشه میپذیریم، و الا به حالت شک باقی میماند. ثمرش چیه به حالت شک میمونه؟ این گفتید در موارد تکلیفی براحت جاری میکنیم دیگه. همینجا بذارید مثالی قشنگ پیادش کنیم. اگر ما رسیدیم که قمار در لغت چه معانی داره، دیدیم که معانی مختلفی داره، از یک معنای عامی مثل صرف مغالبه گرفته تا اونی که پنج تا قید داره، میریم جلو، قدر متيقن رو میگیریم، ما بقی رو میگردیم و جستجو میکنیم. اگر از قرائن در کتابهای لغت رسیدیم به این که با دو سه قید هم قمار شکل میگیره، یک، و اطمینان حاصل کردیم به این، خب باید بله میتونیم، یعنی باید فتوا بدیم به چی؟ به این که مثلا قمار وسیع‌تر از این معنی در نظر مصادیق بیشتری رو در بر میگیره. ولی اگر در لغت گشتیم نرسیدیم، یا به مواردی که رسیدیم بهمون اطمینان نداد، یک لغوی یه چیزی گفته یه جایی، اون لغوی هم زیاد معروف نیست و اینا، به اطمینان نرسیدیم، تو شک باقی موندیم، نمیتونیم حکم به توسعه معنای قمار بدیم، باید با همون به همان قدر متيقن اکتفا کنیم.
درست چون فرمودید
اطمینان
به زور زدنش باید باشه؟ جا نه؟ چون در وقتی دنبال قرار باشیم توسعه
معنا
به
اندازه
که اطمینان آور باشه.
آره. ظهور چه فایده می‌کنه؟ همون اطمینان آور دیگه. ظهور یعنی چی؟ ظهور که تو سهم معنای ظهور، تو سهم معنای یک سخن لغوی که مورد نظرمون نیست که، به حجت می‌خوایم برسیم. شما قول لغوی را که حجت نمی‌دونی که، قول لغوی چنانچه اطمینان آور باشه به اون حد برسونه تو رو، اون موقع حجت باشه. رجوع کردید، یعنی شما برای اینکه بدونید اون قمار چه معنی داره، ظهوری برای شما نداره که. رفتی گشتی گشتی دیدی چرا یک معنای قدر متيقنی داره نسبت به بیشتر بقیه معانیش، چی؟ شک داری، به ظهور نرسیدی. ظهور همونیه که بهش قدر متيقنه، اونو قد هم میدونی که به حساب مورد ظهور هست، ولی بیشتر از اون چی؟ آیا با قول یک لغوی معنا ظاهر میشه اولا ثانیا حجت پیدا میکنه؟ نه، با معنا قول یک لغوی که ظهور حاصل نمیشه، که ظهور در اثر علم شما به معنا و موضوع لهه. با قول یک لغوی که شما هنوز اول کلام نرسیدی که، درسته؟ اگه رسیدی حالا شما میگی نه این لغوی رو من میشناسمش، این لغوی فردیست دقیق و تا یک چیز رو بررسی، نه من اینو رسیدم به این خلاصه، خب به اطمینان رسیدی، اونها میتونی حجت دیگه برای تو. در اینجا جای ظهور نیست، اینجا جای این هست، جای حجته. ما میخواییم ببینیم چه معنایی، ولی اون معنا در نظر شما ظهورم نداشته باشه، چه معنایی مراد است. اون معنا اگه ظهور داشته باشه، ظهور یکی از راه‌های رسیدن به مقصوده. بله اگه ظهور داشت، ظهور عرفی داشت، میگیم آقا این تمام شد، میذاریمش کنار، این پذیرفته شد. ولی اگر ظهور نداره، چند تا لغوی گفتن، شما میرید بر اساس حجت عمل میکنی، چند تا لغوی آیا برای تو حجت داره؟ بعضی همینو گفتن، بودن بله قول چند لغوی حجت داره، قول یه لغوی حجت نداره. چون بحثه که آیا قول لغوی از باب شهوده، شهادته، یا از باب خبره است رجوع به قول لغوی. اگر از باب شهادت باشه، دو تا قول لغوی رو بگیری دیگه کافیه برات که بگی این معنا حاصل شده. و اگه نه این رو نپذیرفتن، که نپذیرفتند، چون لغوی هم یه جورایی گاهی اجتهاد خودش، نه گاهی، بیشتر موارد اجتهاد خودش رو، برداشت خودش رو داره بیان میکنه. اگر نرسیدید به این که قول لغوی حجت است، میگید اگر قول لغوی منو به اطمینان رسوند، اون موقع حجت میشود، اون اطمینان شما حجت میشه. مثلا
اونجا فرمودید که در مواردی که بین اطلاع و تقلید شک میکنیم، اون فرد رو متقن عقص میکنیم، بعضی از آمون این موارد میگن که مورد مقید، مورد مزید، از باب ذکر مصداق، از باب ذکر مصداق معنی عام، و اون معنی خاص رو عنوان مصداق میگن و به معنی عام عقص میکنن.
خب چی؟
خب الان توی اینجا ما بگیم اون موردی که مامان قیود بیشتر براش اومده از باب مصداق این لغوی ذکر،
نه دیگه در تعریف که بحث مصداق نیست. لغوی ها گاهی اومدن یک لفظی رو خواستن معنا کنن، مصادقش رو گفتن، اون که فعلا محل بحثمون نیست، اونم یک نوش، اون یه شیوه است. مثلا میگه القمار از شطرنج، مثلا یا نوشتن نرد، مثلا مصادق رو گفته.
نه در همین مقام تعریف
اومده
استعمال ذکر
کرده،
نه
اومده
معنا
رو. اصلا کلا لغوی استعمال رو ذکر میکنن دیگه،
استعمال خاص رو گفته.
خب بله دیگه،
خب
وقتی خب
پس
اونجا
این
قاعده
که ما
بیمه متعقن
عقص کنیم،
بالاخره شما میخوای به معنا برسی دیگه، بالاخره به معنا میخوای برسی دیگه، یه معنا متعقنی داری، یه معنا مشکوکی داری، باید متعقن رو بگیری دیگه. ببینید لغوی ها گاهی مصداق رو بیان میکنن که خب اون روشنه، ما مصداق رو میگه، مصداق رو میفهمیم که بله شامل شد، ولی میخوایم ببینیم آیا فراتر از اون مصداق هم شامل میشه یا نه. خب بله اون که درست،
بقیه دیگه نیست.
خب بقیه دیگه نیست اگه مشکوک شدیم، اگه مشکوک شد. ولی میبینیم که لغوی ها معنا رو هم گفتند، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، تعداد زیادی. مثلا در این مثال ما در بحث قمار معنا رو گفتند، اصلا
معنا رو شاید از
اون
هم مورد گفتن،
یعنی اشکال نداره، درج میکنم که آقا دیگه همشون شاید، بله همشون همین هست، ولی ما میگیم قرض متعقن دیگه، اصلا همینه، نه اینکه شاید. لغوی ها فقط مستعملون فیه را میگن، اغلب لغوی ها اگه نگیم همشون مستعملون فیه را میگن، اما از حقیقت و مجاز. بعضی از لغوی ها مثل زمخشری در اساس اومد فرق گذاشت، یعنی جدا هم کرد این حقیقت، این مجاز، معنی مجازی، اینها رو سوا کرد، که گفتن اصلا اعتباری نداره، لغوی این کاره نیست، که لغوی حق نداره بیاد بگه این مجاز، این حقیقت، اینا. زمخشری که اومد وارد این عرصه شد، چون در عرصه بساط فراتر از لغت دانش داشت، هم مفسر بود، هم ادیب بود، هم اینا، اومد به اون نگاه اجتهادی خودش اومد مجاز و حقیقت رو هم جدا کرد. و الا لغوی ها یک خبرنگار گویش ها و مثلا گفتارهای عرفی هستن، میگه آقا این لغت در اینجا به این چیز استعمال میشود. حالا استعمال میشود آقا حقیقت رو هم مجاز میگن، نه استعمال عام از حقیقت و مجاز، ما فقط میگیم این استعمال میشه. اما آیا مجازه؟ مجاز از نوع مشهورشه، مجاز از نوع غیر مشهورشه، حقیقت حقیقت از نوع مثلا فرض کنید که منقولشه یا غیر منقولشه، اینا رو ما نمیگیم. بعضی جا شب واسه بگن ها، بعضی جا میرسن بهش میگن، نقل هم میکنن اونجا. قرار وقتی معانی رو ذکر میکنن یا گاهی فقط مصداق رو میگن چون بیشترش نرسیدن، گاهی نه رسیدن به یک مفهومی فراتر از مصداق، به مفهوم مفهوم رو میگه. اونجایی که شروع میکنن مفهوم گفتن تا اونجا هم با هم دیگه اختلافیه. یکی میاد مفهوم مقیدی رو میگه، مزیدی رو میگه، یکی نه یک مفهوم مطلقی رو میگه. خب ما میایم الان با اینا مواجه میشیم، یکی مصداق گفته، یکی مفهومی گفته که فراتر از مصداقه، یعنی قابلیت اینو داره بر موارد دیگه هم صدق بکنه، ولی تو همین هم یکی مفهوم مزید گفته، یکی مفهوم موثق گفته، کدامو بگیم؟
یکیش مصداق و یکی حساب میشه.
خب بله دیگه، اصلا موثق مزید همینه دیگه.
من موثق استعمال شده، خب ما میگه احتمال بیشتر حقیقت همینه دیگه، اون یکی مصداق.
احتمال ما نمیتونیم با خود دنبال حجتیم عزیز من، احتمال که هست که، مگه غیر از این میگیم شک؟ یعنی این احتمال هست دیگه، احتمال هست. این معنای مثلا فرض در همین بحث ما قمار هم معنای وسیع رو داشته باش، احتمال دیگه. آره ما که نمیدونیم، نمیگیم اطمینان داریم.
مثلا اون معنایی که قدیمی تر بود، عبدم بود رو با این حال که اون معنا توسعه بیشتری داشت اون رو عقص کرده اون لغت گرد.
این رو اگه یادتون باشه در بحث همون لحب هم بنده اومدم، اگه یادتون باشه چند تا قید اضافه کردم، فقط با همین استدلال همون جا این حرف رو زدم، گفتم ببینید اینها اینا موارد رو گفتن، ما یک قسمی اومدیم بعد از اینکه همه تعاریف رو گفتن، حالا هنوزم این کار اینجا باید بکنید، در بحثشون ما نیاز داریم واقعش برسیم به اینکه در قمار آیا واقعا مثلا واژه لعب در قمار اخذ شده تو معناش یا نه، چون کار داریم باشه. خواهید دید در بعضی از مصادیقش که میخواییم بگیم مثلا حرامه، این واژه لعب برام نقش محوری داره که بعضی ها بر اساس همین گفتن نه فلان چیز حرام نیست چون که لعب نیست. بلیتای بخت آزمایی رو اغلب فقهای مثلا عصر اخیر، چون خودش هم در عصر اخیر مطرح شد، گفتن حرامه، ولی بعضی اومدن گفتن نه حرام نیست، یعنی قمار نیست. حالا حرام نیست چه، قمار نیست. چرا قمار نیست؟ گفتن چون قمار اللعب بالآلت معرهان هست، این که لعب نیست که، این داره یه سوزی میخره پود میده میخره، بازی نشد که. قرار این واژه لعب رو که گفتم این قیده ها رو نه کار داریم ها، اونجا من اومدم قیده رو جمع کردم، گفتم ببینید این پنج تا قید در مورد لعب دخیله، اینا هست، بیشتر از اینها رو ما نرسیدیم بشه، این قطعا هست. اما آقا ما بگیم مطلق این چنین هست و اینا، یا مثلا این دوتا قید رو قطعا هست، که کل این که بگیم هر چیزی که غیر مثلا بیفایده باشه رو نمیتونیم بگیم لحبه، گفتیم قیودی براش رو بردیم، اینو از کتاب های لغت. اینجا هم عرض میکنیم ما باید کتاب های لغت رو نگاه کنیم، تازه بعد بحث عرفیش جای خودشه، فعلا میگم کتاب‌های لغت. تو کتاب‌های لغت اگر ما رو دقت کنید، اگر به اطمینان رسیدیم که معنای قمار چیه، عامه، بقیه که اومدن به حساب مزیق گفتن، خب اون چون اون مثل اثبات شیء نفی ما ادا که نکردن که، اون رو پذیرفتن، اینا رو که رد نکردن که، ما رسیدیم به این که معنای قمار عام است. کجا دیدیم؟ 7 10 تا لغوی معنای عام در مقام که داشتن تعریفش میکردن، قید و قیودش رو ذکر میکردن، معنای عام میگفتن. میفهمیم که آقا معناش عامه، اونای دیگه که مزیق گفتن از باب ذکر مصداق به قول شما، یا از باب ذکر مورد متيقنشون. ولی اگه نرسیدیم به این اطمینان موندیم، و چون یک نکته ای هست، لغوی ها عادت دارند ذکر معنا را به صورت کلی بیان کنند. شرح الاسم میگن، شرح اللفظ البته صحیحش است نه شرح الاسم، به صورت شرح اللفظی میگن. بارها مثالش تو منطق دیدید، میگن سودا نه نبتون یه گیاهیه اینجوری. بعضی هم میگن نه اینا قشنگ مشخص میکنن گیاهی است دارای مثلا برگهای این چنینی در چه منطقه رشد میکند، نمیدونم با چه وسیله تکثیر میشود، گلهاش چه رنگی هست و و و قدش چقدر میشود، همه اینا رو میگن تا کاملا مشخص بشه که منظور چیه. یکی میگه نه گیاهیست. خب معلومه اونی که میگه گیاهی نمیخواد در مقامی که کاملا تعریفش کنه، فقط خواسته ذهن تو رو بگن فورت فکر نکن که مثلا این حیوان هست یا چیزه، نه این گیاه این مقدار. با این نگاهی که وقتی ما به لغت نگاه میکنیم به یه اطمینانی نمیرسیم که آقا این بالاخره گفته است خواسته بگه معناش اینه، نه این خواسته بگه این هست، حالا بیشتر از اینشو برو بگرد ببین قوید دیگه پیدا میکنه یا نه. من چون میخوام هزاران لغت رو معناشو بنویسم، اگه بخوام تو هر لغت بدم تهشو در بیادم عمرم کفاف نمیده، فعلا اینو میدونستم و نوشتم برات. قرص پس این قاعده یادتون باشه، قدر متيقن گیری برامون مهمه، چون قدر متيقن در بین معانی دیگه ما ازش راه فرار نداریم.
پس استاد
اینجوری اینو تماشا کنم، قدر متيقن در بین معانی ما ازش فرار راه فرار نداریم، فقط بحث میشد که آیا بیشتر از اینو شامل میشه یا نه. خیلی خوب میریم جستجو میکنیم، اگر به اطمینان رسیدیم باز میپذیریم، اگر به اطمینان نرسیدیم در مرحله شک باقی موندیم، یعنی احتمال میدیم که آقا نه معنای عام باشه یا نه معنای خاصی باشه، معنای مقیدی باشه، تو این شک موندیم تو ادلمون حق نداریم به معنای عام اخذ کنیم، شک داریم دیگه. بله
یه سوال دیگه مونه، این که اگر ما شک کنیم فهمیدید که ثمرش اونجاست که اصالت برای عرض جاری میشه به مورد که میخوام خوب کن بررسی کنیم، اینجا اگر شبه شبه مفهومیه بشه و اصالت براعت شما به مفهومیه که جاری نمیشه.
در مورد موضوعات فرق میکنه با عرض شبت که احکاممون. ببینید وقتی به شما میدونید که یک مفهومی رو به شما به عنوان موضوع حکم واقع شده که این مفهوم دائر مدار بین اقل و اکثره، بین اقله به این معنا که اونی که معنای مطلقه و بین اکثره یعنی اونی که معنای مزیقه، اون موقع جای هرچی قید بیشتر میشه عزیزان، هرچی قید بیشتر میشه معنا کمتر میشه، یعنی اقل در جانبیه که قیود بیشتر هستن. تو این میبینیم آیا اقل مورد نظره یا اکثر، چیکار میکنید؟ نسبت به اکثر براعت جاری میکنید در همون شبهه مفهومیه، نسبت به اقل. چرا؟ چون در واقع اون اقل اون حجت شما رو منحل میکنه، میگه آقا این مقدارش هست، تو نسبت به زائد چی داری دیگه؟ شک داری که اصلا ادله تو شامل اون مقدار زائد یعنی شامل اکثر میشه یا نمیشه، براعت جاری میکنی. از موارد دوران بین اقل و اکثر هست و لذا جای براعت از اکثره تقریبا، این تقریبا هم اختلافی درش نیست که نسبت به اکثر براعت جاری میکنیم. بله اگر یک مفهومی شما میدانید که تکلیفی برگردانتون میاد، بس اقل اکثر نیست، هم دایر مدار رو بینید که اینه یا اونه، با هم دیگه متباینه اینم هستن، مثلا گفته است آیا این معنای الف مورد نظر است شامل مصداق الف می شود یا معنای مورد نظر است که شامل مصداق ب می شود، من موندم کدام میشه، ولی میدانم اصل عنوان اینجا میتونید بگید اینجا اونجاست که میگید آقا براعت جاری نمیکنه، میگید من یه تکلیفی دارم، تکلیف به این عنوان دارم، کی میتونم یقین کنم که به این تکلیف عمل کردم؟ زمانی که هر دو رو بذارم کنار، اونجا هست، اینجا اقل اکثری نیست، اینجا متباینه این هست، ولی در بحث ما اقل اکثره. ولی زو گفتم منظور از چیز قدر متيقن و اطلاق رو توضیح دادم، اختلاف معانی رو گفتم، منظورم از اختلاف معانی اسم تعمد داشتم اینو بگم، عرض کردم منظور از اختلاف معانی، اختلاف معانی در نسبت به اصلاح و تغییر در واقع اقل و اکثره. ولذا وقتی ما قدر متيقن داشتیم اون ادلمون همشون سرازیر میشه طرف قدر متيقن، نسبت به اکثرش دیگه شک داریم نمیدونیم، در نتیجه براعت جاری میشه. در بحث قمار هم همینه. قمار ان شاء الله معناش رو فعلا لغویش رو نگاه بکنید. حالا من اینو گفتم تا شما چند روزی که وقت دارید هم نگاه بکنید، راستی بعداً هم به من گزارش بدید ببینم چه کردید در مطالعاتتون، چون قرار بود تقسیم بندی مثل کردید و اینها، نگاه بکنید. این معنای لغوی رو باید در بیاریم که ما خب قدر متيقنش روشنه با همین چیزایی که عرض کردم، ولی باید به این نتیجه برسیم بالاخره آیا این واژه واقعا در معنا و مفهوم آن مفهوم لعب یا لعب گرفته شده یا نه، آلت و ابزار داشتن درش عقص شده یا نه، مغالبه درش عقص شده یا نه. از این که عبور کردیم تازه میرسیم به قسمت دیگه و اون معنی عرفیه. میگیم آقا خب لغت هر چیزی، حالا ببینید در عرف نظر خودتون چیه. خب این برای آگاهان به عرفه. در کلمات برخی از فقها من دیدم که میان به مفهوم عرفی در زمان خودشون تمسک میکنن. من با این مخالفم، من این رو درست نمیبینم، خصوصا که کسایی که گاهی دیدم به معانی عرفی تمسک کردن افرادی هستند که در عرف فارس زبانها، در عرف عجم رشد و نما کردند. عرف عجم چه ربطی داره به عرف عرب؟ الان در بین فارس زبان ها قمار شاید یه چیز خاصی باشه، قمار خاص بودن در زبان فارسی چه ربطی داره به اینکه قماری که در زمان عربی، اونم عرب زمان پیامبر و امامان بوده؟ نمیتونیم به نتیجه برسیم. ولی در بحث معانی عرفی کسانی که با این قید آگاه به عرف باشن، اولا دو عرف مورد نظر روایت را بشناسند، ثانیاً می توانند به معنای عرفی هم استناد کنند. در این آقا دیگه در حد میشه، خودش در حد لغوی میشه دیگه، میتونه به یک فرق بین عرف و لغت چیست؟ لغت عرف مکتوب است، لغت کارشناس عرف اومده آن چرا که در عرف دیده رو مکتوب کرده، دانشش رو نوشته. این دانش مکتوب رو ما بهش میگیم علم لغت. به دانش غیر مکتوب در لغت میگیم عرف. میگیم آقا معنای این لفظ در لغت این است، در عرف این است. یعنی چه تفاوتی داره؟ یعنی معنای لغت در آنچه که نوشته شده در کتابها اینه، آنچه که من میبینم اینه. امکان داره دو تایشون یکی باشن، امکان داره. غالبا هم در ظرائف فرق میکنن. انسان در عرف چون خودش وارد عرفه، ظرائف رو میبینه. در اغلب الفاظ شما ببینید وقتی میرید توی لغت، بخور را با بفرما را تو لغت ظرائفش نمیگن فرقش چیه. آقا آب رو بخور، آب رو بفرمایید مثلا، اینو تو لغت ظرافتش میگید، ولی شما تو عرف که میگید ظرافتش میگیدید. و جالب اینه این ظرافت خیلی هم مهمه. یعنی اگه به یکی بگه که آقا مثلا بگه بهش بخور، در یه جاهای که بسا توهین هم حساب بشه، عرف اینو میفهمه، ولی لغت اینو نمیفهمه. نگفتن تو لغت اینجوری ظریف وارد بسائل نشدن بگن. اینکه بعضی از چیزا رو مثلا شما گاهی بچه در سنین خیلی حتی دو سه سالگی، واقعا در هم سه سالگی اینها میفهمه، این رو دو سالگیش هم من تجربه کردم از بعضی بچه ها دیدم اینو متوجه میشن. میگه آقا پتو رو مواظب باش نشکنه، پتو رو داره جمع میکنه، میگه درست تا کن نشکنه. میگه مگه پتو هم میشکنه؟ پتو که شکستنی نیست. میدونه این فعل رو کجاها باید به کار ببره، به چه صورتی. اینو بچه ها میفهمن. از کجا فهمیده؟ علم لغتی نداره که، چون با عرف استعمالات آشنا شده، فهمیده که ها این شکستن جاهایی هست که یک از هم جدا شدن، اونم به صورت مثلا به صورت جامد باشه، نه به صورت نرم. حتی پارچه رو از هم جدا کنی بازم نمیگه شکست. اینا رو بچه تو میتونه جدا کنه از هم دیگه. تو توی لغت برخی اومدن ظرائف رو هم گفتن، مثلا گفته این واژه در جایی که به این معنا با احترامن به کار می رود، اون به اون معنا بدون احترام، اون یکی به معنا برای اهانت، به تمرگ و به فرما مثلا. اینه که عرف برامون مهمه ها، نمیخواییم بگیم عرف را کنار میزنیم. اون چه که بنده گفتم قبول ندارم اینه که از عرف امروز بخواهیم عرف زمان پیامبر رو به دست بیاریم، اون نیاز به یک قیودی داره، به راحتی نمیشود. بازم دقت کن، کلن هم سلب نمی کنم. رسیدن از عرف امروز به عرف زمان صدور روایات شرایطی داره. این در جای خودش انشالله یک بحثی هستن، این واقعا در یه جایی باید بهش پرداخت، در بحث‌های در واقع فراتر از یک بحث فقهیه، در بحث‌های اصولی در واقع باید بهش پرداخت. قرار از این مربوط به معنای لغوی و بعدم گفتیم وارد معنای عرفی میشیم. در عرف هم باید یک ببینیم فقه همون چی گفتن، و نهایتش بعد از این دو مرحله که حالا ما معنای لغوی و عرفش در اومد، یه بحث رو میخواییم مطرح کنیم که ببینیم اصلا روایاتمون آیا معنای خاصی برای قمار گفته یا نه. این انشالله فردا، یعنی جلسه بعد انشالله به اینا میپردازیم، هم معنای لغوی رو انشالله چیزش کنیم، مستند تمامش کنیم، شسته رفتش کنیم. ما فعلا یه قدر متيقن رو خدمتتون دادیم بدون اینکه تحلیل رو معانی داده باشیم، یه مطالعه بکنید. و اما همینجا من عرض کنم، در ابتدا کاش که میگفتم ولی الانم گفتنش شاید از یه جهتی هم این حسن داشته باشه، معنای لغوی متاسفانه در کتاب‌های فقه مفصل مورد بررسی واقع نشده. چرا؟ سرش این هست که معنای لفظ قمار معروف بوده، بهش نپرداختم. چون معروف بوده کتاب‌های فقهی ما عمدتاً، الا این کتاب‌های اخیری، اونم تا حدودی، عمدتاً به شناسایی معنای لغوی قمار نپرداختن، برای اینکه معناش معروف بوده. مثل الان هم که در عرف همین هست، قمار خیلی روشنه معناش چیه. ولی بارها عرض کردیم برای دقت در احکام شرعی باید و باید بررسی دقیق تر بشه، تا قیود در بیاد، تا بتوانیم موارد مشکوک رو حکمشو بفهمیم. امروز مصادیق جدید میاد، ما میخواییم بفهمیم این قماره یا نه، با یک معنای کلی معروف نمیتونیم. اون معنای معروف رو باید چکار کنیم؟ بگید، بارها گفتیم چکار کنیم؟ تجزیه تحلیلش کنیم، ببینیم چه اجزایی در این معنای معروف مورد نظر بوده، اونا رو بکشیم بیرون، بعد تطبیق کنیم. و لذا ما بررسی معنای لغوی و عرفی را خیلی مهم میدانیم، بررسی روایات هم از این جهت که فقط برسیم که آقا معنای خاصی در روایات غیر از معنای لغوی و عرفی مورد نظر نبوده، از این جهت اهمیت داره، بهش میپردازیم انشاءالله. والحمدلله.